نام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت. آمریکا یک عضو حماس در ایران و چند عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ارتباط با تحولات در غزه تحریم کرد. فیلتروان از قطع اینترنت همزمان با برگزاری نماز جمعه در سیستان و بلوچستان خبر داد. و نخست وزیر پیشین چین که توسط شی جی پینگ به حاشیه رانده شده بود در 68 سالگی درگذشت. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس که ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. عضو تحریم شده ی حماس در ایران خالد قدومی شهروند اردن معرفی شده است. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک نهاد در غزه که انتقال پول از ایران به حماس و جهاد اسلامی را تسهیل می‌کرد نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده شدند. در این اقدام افراد دیگری که با حماس همکاری می‌کنند نیز به فهرست اضافه شدند. واشنگتن حماس را یک گروه تروریستی قرارداد می‌کند. آمریکا حدود 10 روز پیش هم نام 18 فرد و نهاد را در ارتباط با حمله حماس و اسرائیل در فهرست تحریمی خود قرار داد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه در اطلاعات تازه‌ای گفت ارتش با خانواده 229 گروگان تماس گرفته است.
אנחנו גם מסרנו את ההודעה למשפחותיהם של 229 חטופים.
به گفته آقای هاگری بخشی از این اطلاعات تازه و تغییر در آمار خانوارهایی که با آنها تماس گرفته شده به این دلیل است که تعدادی از آنها شهروندان خارجی هستند که در اسرائیل سکونت ندارند. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از اعضای یک هیئت حماس که به مسکو رفته است روز جمعه گزارش داد که حماس تنها در صورت توافق آتش بس گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد. این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام حماس در مسکو میگوید گروگان‌ها توسط گروه‌های مختلف به گروگان گرفته شدند و برای یافتن همیان‌ها در نوار غزه نیاز به توقف جنگ است. اسرائیل به شدت از روسیه به دلیل میزبانی اعضای حماس انتقاد کرده است. و فیلیپ لازارینی کمیسر امور پناهجویان فلسطین در سازمان ملل متحد روز جمعه محموله کمک‌هایی که وارد غزه می‌شود را ناچیز توصیف کرد و گفت این کمک‌ها باید معنادار و بدون وقفه باشد. به گفته یه سازمان ملل متحد مقام‌های این نهاد در حال مذاکره با اسرائیل برای افزایش میزان ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند. اسرائیل همچنان با ورود سوخت لازم برای بیمارستان‌ها و همچنین تصفیه خانه‌های آب موافقت نمی‌کند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از سوخت به جای مصارف بشردوستانه برای مقاصد نظامی استفاده می‌کند. فیلتربان که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد می‌کند روز جمعه از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و همزمان با نماز جمعه خبر داد. سال گذشته هر هفته در زمان برگزاری نماز جمعه که با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید همراه بوده اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قطع می‌شود. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در خبری دیگر، لی کچیانگ نخست وزیر پیشین چین روز جمعه و حدود 7 ماه پس از برکناری در پی حمله قلبی و در 68 سالگی درگذشت. لی کچیانگ که هوادار باز کردن بیشتر بازار بود در نهایت مجبور به حمایت از رویکرد شی جی پینگ در زمینه اقتصاد دولتی شد. آقای لی که اقتصاددان بود و زبان انگلیسی را به خوبی صحبت می‌کرد از نسلی از سیاستمداران چینی بود که رویکرد بازتری نسبت به ایده‌های لیبرال غربی داشتند. خبرگزاری‌ها آقای لی را یکی از شانس‌های رهبری حزب کمونیست می‌خوانند که می‌توانست جایگزین هو جینتائو شود، اما در سال‌های اخیر توسط شی جی پینگ به حاشیه رانده شده بود. و وزیر امور خارجه چین که به آمریکا سفر کرده در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که دو طرف باید گام‌های لازم را برای رفع سوء تفاهم‌ها و همچنین برقراری ثبات در روابط دو جانبه بردارند. سعید جعفری گزارشی داره که با هم بشنویم.
در وحوهه تنش‌ها میان پکن و واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین به ایالات متحده سفر کرده تا با مقام‌های آمریکایی دیدار و گفتگو کند. آقای یی در آغاز سفر خود با اشاره به نیاز دو طرف بر ایجاد گفتگوهای عمیق و جامع تأکید کرد باید اقدامات لازم برای کاهش سوء تفاهم‌ها و ایجاد ثبات در مناسبات دو کشور صورت پذیرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنانی کوتاه ضمن خوشامدگویی به همتای چینی خود اضافه کرد که مشتاقانه منتظر گفتگوهای سازنده در چند روز آینده است. بلینکن و تعدادی دیگر از مقام‌های کابینه بایدن در ماه‌های اخیر به چین سفر کردند. حضور او در پکن در ماه ژوئن نخستین سفر یک وزیر امور خارجه آمریکا به چین در طول 5 سال اخیر بود. در مقابل وانگ یی هم نخستین مقام عالی رتبه چینی است که پس از مدت‌ها در سفری رسمی به واشنگتن می‌آید. مقام‌های آمریکایی گفتند که دو طرف قصد دارند در مورد طیف وسیعی از موضوعات در روابط دو جانبه از جمله بازداشت شهروندان آمریکایی توسط چین گفتگو کنند. با این حال انتظار می‌رود که مهمترین تمرکز جنگ اسرائیل و حماس و جلوگیری از گسترش این مناقشه به کل منطقه باشد. تنش در روابط دو کشور از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سال به سال افزایش یافته و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز ادامه یافته است. این سفر را می توان مقدمه دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در نظر گرفت، جایی که جو بایدن ماه آینده میلادی در سان فرانسیسکو احتمالاً میزبان شی جین پینگ خواهد بود. پیش از این بنا بود رهبران دو کشور در حاشیه نشست گروه 20 در دهلی با یکدیگر دیدار کنند، اما شی جین پینگ در اجلاسی که در ماه سپتامبر در پایتخت هند برگزار شد غیبت داشت.
بله، شنیدید از سعید جعفری گزارشی رو. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، 24 ثانیه و با شما خواهیم بود با یک گفتگوی دیگر و خبرها.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
یک خبر رو آگاهیتون برسونم. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه سفر به عراق برخی گزارش‌ها درباره صدور شناسنامه برای اتباع خارجی را تکذیب کرد و گفت قرار است برای این اتباع شناسنامه صادر شود. به گفته احمد وحیدی از این شناسه یا قرار است برای این اتباع شناسه صادر شود. به گفته احمد وحیدی از این شناسه یا کد برای ساماندهی اتباع خارجی و مهاجران استفاده می شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران یک روز پیشتر از طرح اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن صحبت کرده بود. اشاره مقام های جمهوری اسلامی به اتباع معمولا اشاره به شهروندان افغانستان است. دولت ابراهیم رئیسی در حالی از عدم صدور شناسنامه و اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن خبر می دهد که در روزهای گذشته وزیر کشور گفته بود که حکومت مخالف افغان ستیزی است. واکنش به صدور حکم حبس‌های طولانی مدت برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان ادامه داره. مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری که به اتفاق تعدادی دیگر از اساتید دانشگاه‌های ایران از تدریس محروم شده و تعلیق شده، در گفتگویی که فرشته قاضی همکارم با او داشته، بر اساس قانون جمهوری اسلامی احکام صادر شده برای این دو خبرنگار رو فاقد شأنیت قضایی می‌دونه.
ارتباط با دولت متخاصم که براش مجازات در نظر گرفته ماده 108 قانون مجازات اسلامی، هر کس با یک دولت متخاصم در ارتباط باشه اگر جرمش محارب نباشه 1 تا 10 سال حبس داره. این دو تا خبرنگار هم از اتهاماتشون این بوده. سال 1392 قوه قضاییه از در واقع وزارت خارجه استعلام کرد. وزارت خارجه هم جواب داد که ما هیچ دولت متخاصمی نداریم، تنها دولت که البته گفت دولت نیست، رژیم به زعم خودشون، من دارم عین بینه رحم میکنم، رژیم اشغالگر قدس صهیونیستی هست که اون هم دولت نیست، ما با هیچ کس دیگر تخاصمی نداریم. یعنی عملا گفته که بغیر از اسرائیل و سایر کشورها ما تخاصمی نداریم. در حقوق ملل وقتی ما میگیم تخاصم یعنی در حالت جنگ هستیم با یک کشور و اگر جنگ باشه یک سری از معاهدات بین دو کشور معلق میشن. ایران و آمریکا در حالت جنگ نیستن، اتفاقا این سری معاهدات هم معلق نشدن، از جمله معاهده مودت که ایران بهش استناد کرده، الان دعاوی رو علیه آمریکا مطرح کرده، یکیش منجر به رأی شد که هنوز در جریان هستش. لذا ما هیچ وقت در حالت تخاصم، علارغم خب به هر حال مشکلاتی رو با آمریکا دولت جمهوری اسلامی داشت، ولی خب هیچ وقت اعلام جنگ یا تخاصمی نبود، چون اگر بود هم وزارت خارجه در جواب اون استعلام صراحتاً باید اعلام میکرد. الان هم دیر نشد، الان هم اگر بخوان خب اعلام بکنن.
اون استعلام قبلی از وزارت خارجه تبدیل به یک رویه قضایی شده دیگه، درسته؟ و چرا الان استعلام جدیدی نمیگیرن اگر اون استعلام رو قبول ندارن و چنین حکمی رو با چنین اتهامی که اون استعلام اصلا رد میکنه صادر میکنن؟
مسلمه که هیچ وقت این کار رو نمی کنن چون عوارض حقوقی و سیاسی برای کشور داره. وقتی ما در حقوق بین‌الملل که ما با فلان کشور در تخاصم هستیم، یعنی یک جور اعلام جنگ هستش. لذا فردا کشتی‌های ما، نمی‌دونم هواپیماهای ما، ممکن با کشتی‌ها ما و نیروهای نظامی آمریکا درگیر بشه. میگه خودتون گفتید ما در حالت جنگ هستیم. لذا خب هیچ وقت این کار رو ایران نمی‌کنه و تنش‌های سیاسی و اختلافات سیاسی با یک کشور معنی تخاصم به معنای حقوقی نیست، چه از جنبه بین‌المللی چه از جنبه داخلی، هم که گفتم که وزارت خارجه اعلام کرده. تفسیر باید به نفع متهم باشه، تفسیر قوانین باید به نفع متهم. با قول آقایون علما، ما اون چیزی که از غرب بوده رو استصحاب می‌کنیم، چیزی که از غرب بوده رو قبول داریم و قانون باید به نفع متهم تفسیر بشه. اینجا هم صراحت داره، یعنی قاضی نمی‌تواند مثلا بگوید که فلان دولت متخاصم است. تشخیص قاضی نیست، بلکه تشخیص وزارت خارجه است. باید استعلام بکنه، یک نوع کارشناسی است، باید از اون نهاد مرتبط باید استعلام بشه که خب نشد. خب میدونن که اگه بکنن هم یا جواب نمیدن، یا اگر جواب بدن هم جواب سابق رو خواهند.
با توجه به توضیحاتی که دادید، شأنیت قضایی این حکم چی هست؟ از نظر حقوقی این حکم چجوری ارزیابی میشه؟
نه البته خب ما حکم ندیدیم. اون چیزی که در رسانه ها مطرح شده شبیه حکم نیست، شبیه یک بیانیه سیاسی است. یعنی شما در واقع روند بسیار از این پرونده های بول آیون حساس و امنیتی آنها اینطوری است که وقتی بخوان یک موضوعی رو بول خودشون حل کنن، اول طرف رو دستگیر میکنن، مدارک که ندارن که، چون اینم خلاف قانونه. شما طرف رو بازداشت می‌کنید، بعد میاد تحصیل دلیل میکنید. یعنی چی؟ یعنی گوشی، کامپیوتر، نمی‌دونم موارد دیگر رو می‌گردید، چیزهایی پیدا کنید که اون هم به نظر من اون چیزی که خودم دیدم و اون فیلمی که خود خبرگزاری میزان درست کرد، اونها هیچ کدوم با اینکه یک طرفه بود، یعنی ما به هر حال در شرایطی میدونیم که شرایط عادی نبود، اون هم توجه کنیم میبینیم که این اتهامات به نظر میرسه ساختگی است. یعنی که خب اینا دستگیر شدن، به هر حال اون بحث جنبش مهسا امینی، اون عکس و خبررسانی و اینها رو اینا به زمین ها باعث شده که مردم بیشتر بیمونه. اونا وظیفه خبرنگاری خودشون انجام دادن، حالا اگر دیگران بخوان استفاده کنن، سوء استفاده کنن، اون بس جدا است. اگر اینطور باشه دیگر هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی نمیتونه گزارش دهی کنه. یک مسائلی که ارتباطی نداره، نمیدونم رفتن آمریکا، اونجا رفت آفریقای جنوبی، اون رفت با نمیدونم حسن رو دید، به اون زنگ زد. اینها در حقوق معنا نداره. در حقوق میگن که وقتی میخوان بگن که اتهامی متوجه کسی هستش، سه تا عنصر داره. عنصر قانونی، یعنی جرم باید با یک قانونی جرم باشه، مستند به قانونی باشه. عنصر مادی، یعنی که عمل مادی، مثلا این خبرنگار با نمیدونم CIA در ارتباط بوده، مثلا با وزارت خارجه آمریکا در ارتباط. عنصر مادی، ما دیدیم که این کار رو کرد. دیگری عنصر معنوی، یعنی خبرنگار مطلع باشه که داره چیکار میکنه، یعنی قصد اینه داشته باشه که به اطلاعات ما رو بده به کسی، کشور رو، یا نمیدونم خلاف امنیت کشور رو، یعنی قصدم داشته باشه. عنصر معنوی به نظر میرسه اون چیزی که خود این آقایون اعلام کردن، من دارم میگم ما خود پرونده رو ندیدیم، ولی همینم که اینها اعلام کردن، این اتهاماتی که به این دو خبرنگار منتسب کردن، فاقد سه عنصر هستش که برای اینکه این جرم جرایم که اثبات بشه.
در بخش دیگه ای از حکم هم مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده، محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای مطبوعاتی، دلیلش هم اقدامات ضد امنیتی عنوان شده. در مورد این بحث اقدامات ضد امنیتی ممکنه توضیح بدید به ما که از نظر حقوقی چه معنی میده؟
اعتراضات مردم به دلیل این فقط این جریان مهسا امینی نبود، اینها همه انباشته شده بود، مردم بالاخره اعتراض داشتن. حالا دولت خب باید پاسخگو این مسائل باشه، حالا خبرنگار وظیفه خودش رو انجام میده، کار خاصی نکرده خبرنگار که مردم رو تحریک نکرده که بریزید در خیابان فلان کار رو بکنید. من میخوام بگم که طبق قوانین جمهوری اسلامی هم اینا کاری ضد امنیت کشور نکردن. یا به فرض کنیم بگیم که بله، کاری که اینا کردن عملا منجر شد تشدید بشود، خب قصدش که نداشتن که. قصد عنصر معنوی هم مهمه، حتی اگر بگوییم که دیگران از این موضوع استفاده کردن و موجب تشدید مثلا اعتراضات شده، خب به اینها مربوط نیست، چون اینا همچین قصدی نداشتن. اونا به این قصد این رو منتشر نکرده که مردم بیشتر اعتراض کنن، قصد حداقل احراز نشده است.
مازیار کوچنژاد بود، استاد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری. مرور چند خبر. یلدا معیری، عکاس ایرانی، جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری را دریافت کرد. سازمان ملل متحد میگوید ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه باید معنادار و بدون وقفه صورت بگیرد. رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا میگوید واشنگتن اوکراین را تنها نخواهد گذاشت، اما ابتدا به اسرائیل کمک میکند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.